بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 136، صفحه 6. فالفاعل لنوعیت شیعه یستحیل ان یکون من صنف ذالک النوع و الا لکان فاعلا لنفسه. بحث در توضیح فقره اول روایت، یعنی لا تجوز علا خالقه، یعنی توحیده ان لا تجوز علا خالقه که ما جاز علیه شدیم. گفتیم این خبر بر دو مطلب دلالت دارد، یکی در توحید، یکی هم بر عقل. همونطور که خبری که از نهج البلاغه نقل کردیم، این هم بر دو مطلب دلالت دارد، یکی توحید، یکی عقل. ما در این فایده اول، در این فقره اول این خبر رو که از امام صادق علیه السلام توضیح بدیم. در فایده دوم، فقره اول اون جمله‌ای که در نهج البلاغه است توضیح میده. علی حال این بحث ما فعلا در توحیده. حالا چه توحیدی که مستفاد میشود از خبر مورد بحث، چه توحیدی که مستفاد میشود از نهج البلاغه. بعد از این که توحید بیان شد، به بحث در پرد میپردازیم. فقره دوم این دو خبر متشکل اون هستند. اونجاها بحث در توحید رو مختصر مطرح میکنیم، چون قبلا بیان شده. بحث در عقل رو مفصل بیان میکنیم، چون حالا بیانش نکرده بودیم. فایده سوم که میاد، بحث در توحید تموم میشه. یعنی بحث در توحید در زفر میشن سفر است، اما بحث در عدالت چنانچه ملاحظه میکنید به کتاب ما چه درست چه احساس هست اون مفصل. بله، الان داریم در فقره اول خبر مورد بحث میکنیم که فرمود اما توحید فان لا تجوز علا خالقه مجاز علیه. این رو در ضمن فایده اولا خواستیم بیان کنیم. در فایده اولا مطلبی رو گفتیم کلی که مصداقش رو لازم داشت. مصداقش همین بحث خودمون بود. گفتیم که علت و معلول مباینت دارد. بعد از اینکه وارد تفسیر شدیم، بیان کردیم که اگر معلول ماهیت است، علت نباید ماهیت باشد. اگر معلول یه ماهیت خاصه، علت نباید اون ماهیت خاص باشد. اگر معلول وجود، علت نباید وجود باشد. اگر معلول وجود خاصه، علت نباید وجود خاص باشه. باشد. بعد وارد برهان شدیم. در برهان از کدام دو مقدمه وجود داره. مقدمه اولش رو خوندیم و توضیح دادیم. حالا میخوام وارد مقدمه دوم بشیم. مرحوم قاضی سعید اون چرا که من مقدمه دوم قرار دادم نتیجه قرار دادیم. هر دو درسته. مقدمه دوم هم بگیریم درسته، نتیجه هم قرار بدیم درسته. بیانی که من دیروز عرض کرده بودم که در اون بیان دو مقدمه می آمد در نتیجه این بود که جائلی که ماهیات و ذوات اشیا رو جعل می کنه، او جائل نوع اشیا، و چیزی که جائل نوع اشیا باشد خودش نمی تواند از همان نوع باشد. نتیجه میگیریم از خداوندی که جایر ماهیات خودش از سنخ ماهیات نیست. مرحوم قاضی سعید فرمود جایری که ماهیات رو جر می کند، فرمود جایر ماهیات رو جر می کند، یعنی انواع. بعد توضیحاتی داد، در ضمن این توضیحات ثابت کرد که علت باید با معلول مباینت داشته باشه. حالا نتیجه میگیره، همونی که من مقدمه دوم قرار دادم، ایشون نتیجه میگیره و میفرماید پس اگر جائلی جائل نوع شد نمیتواند از سنخ همون نوع باشد و الا لازم میاد علت علت خودش باشد، نوعی علت باشد، همون نوع هم معلول باشد، وقت لازم نوعی علت خودش باشد. این نتیجه کلی رو ایشون میگه. بعد میگه که ما این نتیجه رو در هر مصداقی پیاده میکنیم، به تدریج به بزرگترین مصداق که واجب تعالاست میرسیم، اونجا نتیجه میگیریم که واجب تعالی چون جائل ماهیت باید ماهیت نداشته باشه، چون جائل وجود امکانی است باید وجود امکانی نداشته باشه. ببینید بازم به همون نتیجه که من گرفتم ایشون میرسه، اونجا من اون ایشون نتیجه اول قرار داد، مقدمه دوم گرفتم، ایشون نتیجه اول قرار داد، بعد این نتیجه رو ادامه داد توی تا به نتیجه که مورد بحثشو رسید. فرقی نمی کنه چه با اون صورت چه بیرسه. حالا چون ما داریم کلام ایشون رو توضیح می دیم طبقه ایشون بحث می کنه. بحث این بود که جائل ماهیت و نوع شی رو جعل می کنه. بعد در لابلای بحث گفتیم که جائل باید مباینه با معلول باشه. حالا نتیجه می گیریم که جائل چون نوع رو جعل می کنه خودش از سنخ نوع نیست و ایلا لازم میاد خودش جاهل خودش باشه، خودش علت خودش باشه. بعد همونچه که اشاره کردم بعد از این نتیجه گیری ایشون میفرماید ما تدریجا بالا میریم، مساجد رو یک یکی رسیدگی میکنیم تا میرسیم به مصداقی که خداوند است. او رو هم میگیم جاهل انواع است، پس هیچی که از انواع نیست، جاهل وجود امکانی است، پس هیچی که از وجود امکانی نیست، یعنی نه نوع است و نه صاحب وجود امکانی، بلکه اشرف از اون چرا که معلول دارد او دارد، یعنی به جای وجود امکانی وجود واجبی دارد، به جای ماهیت ماهیت به منال اهم که همون وجود صرفه است دارد. این تمام بحثیشون در این قسمت. آخرم نتیجه میگیره که با این فایده روشن شد فقره اولای روایتی که مورد بحث ماست، یعنی حد توحید اندا یکیش اندا که جبز علا خالق حکمات جاز علا علیش، این رو نتیجه میگیم. فایده اولا این مطلب رو افاده کرد، شرحی که ایشون در این حدیث مورد بحث داره در فقره اولاش تقریبا همینه. بعد در فایده ثانیه میپردازه به شرح قسمت اول کلام نهج البلاغه. دیگه قسمت اول این روایت به همین اندازه درش اکتفا میشه. البته در فایده سوم هم به فقره اولای این روایت و هم به فقره اولای نهج البلاغه میپردازه، که اون دیگه بحث دیگریست، اثبات منافات میکنه بین این که تجویز کنیم بر خدا آنچه که بر ما جایز است و بین توحید منافات، همچنین بین این که خدا رو توهم کنیم که مفاد فقره اولای نهج‌البلاغه بود، خدا رو توهم کنیم و بین توحید، بین این دوتا هم منافات. یعنی همونی که در فایده اولا و در فایده ثانیه اثبات کرد همون رو در فایده ثالثه تأکید کنه. خب حالا تتمه بحثو بخون صفحه 136 این صفحه 6 فل فائل لنوعیت شی یستحیل ان یکون مثل خزال سنو. از کردم اینو ما مقدمه دوم گرفتیم، ایشون نتیجه میگیره هر دوش درسته. چیزی که نوعیت شی رو ایجاد میکند مهار است که از سنف اون نوع باشد، و الا لکان فائلا نفسه، و الا لازم میاد که علت خودش، فائل خودش، جائل خودش باشه، چون از این نوعه و داره همین نوع هم جعل میکنه، یعنی خودش رو از این نوعه داره جعل میکنه، هم خودش رو هم بقیه اخلاق نوع رو. و هزا فی کمال الوضوح این دمن سلومت حروف و مدارکی ان الهمزه الى الباطل و تضعیف الجهل و آثار الاله. این فقط که این قانونی که معلوم گفتون قانون واضحیه، درش شک و شبه نیست، اما در نزد کسی که قوای ادراکی سالم باشه به سمت باطل میل نکرده باشه، گرفتار جهل مرکب نشده باشه و آثار بیماری در فکرش وجود نداشته باشه، چنین شخصی میتواند این مطلب واضح رو درک کند، و الا اگر مبتلا باشه همین مطلب واضح رو هم میبینید انکار میکنه. حاضر این قانونی که ما گذاشتیم در کمال وضوح هست، اما در نزد کسی که حروف مدارکش از همز الالباطل سالم باشد، قوای ادراکی رو تشبیه کرده به جمله، جمله گاهی باطله گاهی حقه، دریافتی هم که قوای ادراکی می کنند گاهی باطله گاهی حق. ایشون قوای ادراکی رو به جمله تشبیه کرد، و چون جمله از حروف تشکیل میشه، خصوصیت جمله این است که از حروف تشکیل شود، این خصوصیت مشبه به رو برای مشبه ثابت کردیم، و اونجا که خصوصیت مشبه به برای مشبه ثابت می شود استعاره تخیلی محقق می شود. پس ایشون در اینجا استعاره تخیلی آورد. استعاره تخیلی همونجور که الان اشاره کردن عبارت از این است که یکی از خصوصیت مشبه به رو برای مشبه ذکر کنیم، مثل ان شبت المنیت و از فاره ها، یعنی مرگ ناخون ها شد در فلان شخص فرو برده. مرگ که ناخون نداره، مرگ رو تشبیه کرده به یه درنده، و چون درنده خصوصیتش این است که ناخون داشته باشه، این خصوصیت رو برای مرگ هم اثبات کرده. این میشه استعاره تشبیه. خود اون کشمی هم خودش نوعی استعاره است. بعد وقتی که خصوصیت مشبه هم بزرگ میشه، نوع دیگر استعاره که استعاره تخیلی هست درست میشه. حالا در این که ایشون حروف مدارک گفته، یعنی همون مدارک، یعنی مدارک جدا جدا که بعدم مجموعه شون با هم دیگه یه حکمی رو صادر میکنن. بالاخره ما وقتی میخوام حکمی رو صادر کنیم قوامون به کار میفته، قوای جزئیمون به کار میفته، بعد این صوری که ادراک میشه میره طرف قوای کلیمون، در قوای کلیه حکم صادر میشه. همونطور که توجه میکنید همه قوا فعالیت میکنن تا یه جملهی و یه حکمی صادر میشه. این مدارک تک تکشون میشن حروف، مجموعه شون میشن مثلا جمله. اون وقت این مجموعه وقتی میخواد حکم کنه باید این گروه سالم باشن. اگر گروه سالم بودن حکمی که از مجموعه خارج میشه سالم خواهد بود. اون اولی که گفتم تشبیه شیعی به شیعیه میشه استعاره بلکنایه، این اثبات خصوصیت مشبهون به برای مشبه میشه استعاره تخیلیه. گفتم استعاره بلکنایه و تخیلیه همیشه همراه هم هست، یکی که استعاره بلکنایه است یکی دیگه تخیلیه است. نه ظاهرن اونجور نیست، تحکیل نفی صرفیت نیست، مباینت رو اثبات میکنه. دیروزم از کردم و قبلشم از کردم میدم که مباینت اهم است از نفی صرفیت و نفی اتحاد، هر دوش داره نفی میشه. اونجا بیشتر بحث ایشون در نفی اتحاد است. نه خلاف نفی صرفیت چیزی نبوده، ولی این که حالا اثبات شده نفی صرفیت رو، این در میاد از عبارت خیلی بیر بود، نمیشه عبارت رو اجنبی از این مطلب بیره، ولی عبارت توجهی به مطلب نداره. ایشون تصدیق میکنه که اگر این وجودها وجود ممکنن، اون وجود باید وجود واجب باشه، یعنی اصل وجود بودن رو نفی نمیکنه. البته نظریشونه که وجود واجب با وجود ممکن اصلا با هم تباین دارن، نه این که تشکیه کنی چیزا باشه، ولی اعلان اشاره به این مطلب نمی کنی، فقط به این مخالف این مطلب هم حرف نمی زنه، ولی اثبات این مطلب هم نمی کنی. ایشون هم نمی خواد نفی صرفیت بکنی، می خواد نفی اتحاد بکنی. عبارتش هم نشون می ده و الا لکان فائلن نفسه، نشون می ده که اگر اتحاد بود فائل فائل نفسه می شود. و آزا فی جمال الوضوح هند من سلومت سالم باشد، حروف مدارکش سالم باشد، ان الهمز الى الباطل. همز معنای مختلف میاد اینجا، چند تا معنا مناسبه: فشار آوردن، کوبیدن، وسوسه شدن. معانی زیادتری هم داریم، شبت این ستاش اینجا مناسب. اگر کسی مدارکش به سمت باطل فشار نیاورد و وسوسه نشود. و تضعیف الجهل و عطف میگیم بر همز یا بر باطل. تضعیف جهل به معنی مضاعف شدن یا مضاعف کردن جهل. جهل مضاعف جهل مرکبه، چون جهل مرکب مشتمل بر دو تا جهله، به مسئله جاهل است و به جهل خودش هم جاهل است، این میشه جهل مرکب. جهل مرکب مضاعفه، یعنی چند تا جهل، یک جهل نیست. حالا اگر کسی، اگر اصلی این تضعیف رو بر همس معنیش میشه حروف مدارکش از جهل مضاعف سالم باشد، اگر اصلی این بر باطل عبارت اینطور معنی میشه حروف مدارکش از فشار آوردن به سمت جهل مرکب سالم باشید. اصلا هر که خودشه و آثار الاله، این دیگه عطف میگیریم بر همز، البته اینم عطف بر باطل بگیرید اینم اشکال نداره، ولی عطف بر همز راحت تره. الاله در اینجا به معنی بیماریه، از علیل میاد، علیله به معنی بیمار. آثار الاله یعنی آثار مرضی، بیماری، آثار انحراف. اگر کسی در قوه ادراکیش بیماری و انحراف ظاهر باشه، مطلب ما رو ممکنه انکار کنه، ولی کسی از بیماری و آثار بیماری سالم باشه، مطلب ما رو حق میدونه و واضح قرار میده. خب این تمام شد. حاکذا یتدرج دنباله بحث قبله. فاعل محال است که از صنف نوع مفعولش باشد. این یه قانون کلی است که در همه فاعل و مفعول ها جاری میشه. این رو پله پله، قانون رو پله پله بالا ببرید، در بالایی ها هم ارزایشون تا برسیم به خدا. در اون هم باید نتیجه بگیرید که اگر نوعی رو جعل کرده خودش اصلا کنون نوع نیست، اگر همه انواع رو جلب کرده خودش از طرف هیچ کدوم از انواع نیست، اگر اصل ماهیت رو جلب کرده خودش اصلا ماهیت نداره، اصلا ماهیت نیست، اصلا یعنی ماهیت نداره. اگر وجود امکانی رو جلب کرده وجود امکانی نداره، بلکه آنچه که در اوست، اینم توجه کنید، آنچه که در اوست شیئیتی است، اشرف از شیئیت های معلوم، وجودی است اشرف از وجود معلوم. پس او شیء هست اما لا شل اشیاء اخر، وجود دارد اما نه به وجودات دیگر. و هاکذا یتدرج الحکم، یعنی این حکم قانونی که گفتیم درجه درجه بالا میره، در علتهای بالایی هم اجرا میشه، الا ان فاعل شیئه، تا برسیم به اونجا که بگیم اونی که فاعل مطلق شیئیته و فاعل مطلق وجود است، یعنی خدا، واجب است که متصف به شیئیت و وجود نشود، یعنی متصف به اون شیئیتی که برای مفاعیلش وجود دارد یا به متصف به اون وجودی که در مفاعیلش هست نشود. بل له من ذلک، من ذلک یعنی من الشیئیت و الوجود، له تعالی من ذلک ما هو اعلا و اشرف من هما، من هما یعنی از اون شیئیت افاده شده و از اون وجود عطا شده. باید خداوند، برای خداوند از این دو ما، یعنی از این مازوکه ما هو اعلا و اشرف باشد. فالمبدا الاول، بنابراین مبدا اول و فاعل کل تعالی شأنه شیء هست اما لا کل اشیاء، و موجود هست اما لا کل وجودات. هذا هو المستفاد، آن که در این فایده ثانی، در این فایده اولا نتیجه گرفتیم، مباحثی در این فایده اولا مثلا شدیم و نتیجه گرفتیم. آنچه در این فایده اولا نتیجه گرفتیم که همین خطوط آخری این فایده بود، خبر مستفاد من از فقرت اولا من هازل خبر. هازل خبر یعنی خبر امام صادق. هازل خبر میگه تا اشتباه نکنیم با خبر نهج البلاغه، در فقره اولای خبر نهج البلاغه رو ما فعلا توضیح نداریم، ما فقره اولای هازل خبر رو که خبر امام صادق رو توضیح دادیم. فقره اولا این بود، و اما توحید فعلا تو جفت علا خالقه مجاز علیه. الان ما در این قاعده اولا، این قاعده، این فقره اولا رو نتیجه توضیح دادیم و نتیجه گرفتیم. الفائده ثانیه، فائده دوم در تفسیر فقره اولای عبارت نهج البلاغه است که فرمود از توحید ان لا تتوهمه. از اون ممکنات من این قاعده جاری دارد، دیروز این اشاره کرد، حتی آقایون معتقدن که آتشی که در کبریت هست علت آتش موجودی در هیزم نمیشه، ما با شبیه هیزم روشن میکنیم، ولی گفتن اون آتش علت این آتش نمیشه، چون هر دو نوع آتش هست و ممکن نیست نوعی علت خودش بشه. این در مقاله ششم الهیات شفا هم بحث شد، اونجا مفصل بحث شد، ادعا هم دادم. خب اما پاید سامی هست شدم در توضیح فقره اولای اون جمله و عبارت نهج البلاغه است که فرمود از توحید ان لا تتوهمه، بود توحید این است که او را در ذهن خودت احضار نکنی و او را در تصور خودت نیاوری، زیرا که او در تصور تو نمیاد، اونی که در تصور تو آمده او خدای تو نیست. پس او را شریک خداوند قرار نده. توحید این است که این صورت‌های ذهنیه‌ای را که فکر می‌کنی خدا هستند دور بساز، دور بری، اینا خدا نیستن، اینا رو شریک خدا قرار نده. رازه میکنید توهم نکردن خدا با توحید چه ارتباطی داره با این بیانی که دارم عرض میکنم روشن میشه. ما اگر خدا رو در ذهنمون تصور کنیم به یه صورت خاصی، این صورت خاصی خدا نیست، ما داریم این صورت خاصی شریک خدا قرار میدیم و حاشی از خدا میدیم و معتقدیم که همون خداست که ما تصورش کردیم. خب این چه شریک که امام میفرماید که ذهن تو از این صورت ها پاک کن، اینا رو شریک خدا قرار نده تا اینکه موحد باشی. به عبارت دیگر خدا رو به عنوان یه صورت در ذهنت و وهمت احضار نکن، در چنین صورتی به تو گفته می شود که موحد. این مفاد ظاهری این خبره. در این فایده ثانیه همین مفاد ظاهری توضیح داده می شود. اول یه قانون کلی گفته میشه و این قانون به نحوه اجمال تعریف میشه، بعد همین قانون کلی تفصیل داده میشه، یعنی در موارد خاص تبیین میشه. بعد این قانون کلی تفصیل یافته بر مانعی تطبیق میشه و به این ترتیب کلام حضرت امیر اون فقره اولاش توضیح داده میشه. اول یک مطلب بدیهی تشکر میکنیم، بعد از اون مطلب بدیهی نتیجه رو که میخوام بگیریم میگیم، اما نتیجه کلی و اجمالی. بعد همین نتیجه کلی اجمالی رو کلی تفصیلی میکنیم، بعد جزئی میکنیم، یعنی تطویق بر مانعی میکنیم. اما مطلب بدیهی که ازش قانون کلیمون نتیجه گرفته میشود این است که هر علتی و هر فاعلی اشرف است از معلول و محبوب. این احتیاج به تبیین نداره، واضحه، چون علت مصدر میشه برای معلول و معلول رو صادر میکنه، باید قوی تر و اشرف باشه تا بشونه معلول رو صادر کنه. این احتیاج به بحث از کلام نداره، برای خود ایشون دلیل میاره. دلیلش هم در واقع یک قضیه بدیهیت، یعنی قضیه بدیهی رو با قضیه بدیهی دیگه مستدل میکنه. اون قضیه بدیهی اینه که معلول از فروعات علت و علت اصل برای من، پس معلول میشه فرد و علت میشه اصل و هر اصلی اشرف است پس علت اشرف. این توجه میکنید یه مسئله بدیهی است. تا اینجا معلوم آمد که علت باید اشرف باشه از من. مطلب دوم، اگر موجودی موجودی دیگر رو احاطه کرده باشد اون محیط اشرف است از ماها. البته توجه کنید که مراد از احاطه احاطه حسی نیست، بلکه احاطه معنویست. اگر کسی احاطه کند کسی دیگر را، معلوم می شود اشرف از اوست. خب حالا توجه کنید این دو تا مطلب رو کنار هم بزنید. فاعل باید اشرف باشد از محبوب، این مطلب اول. و مفعول نباید اشرف باشد از خارج. این مستفاد از نفر اول، همین مستفاد رو که امر سلبیست ما مقدمه قیاس خرم میشیم، اون امر ایجابی رو مقدمه قرار نمیدیم، سلبی رو مقدمه قرار میدیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. مفعول اشرف نیست از فاعل و محیط اشرف است از محاط. شکل رسانی مقدمت این اختلافه در کیف دارن، شرایط انتاز فراهمه، نتیجه میگیریم. پس مفعول محیط به فاعل نیست، این روشن است. دوباره تکرار کنم، مفعول اشرف از فاعل نیست و هر محیطی اشرف از محاط هست. نتیجه میگیریم پس مفعول محیط به فاعل نیست، اونم به احاطه منه. بعد این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار میدیم، میگیم که مفعول محیط به فاعل نیست و عالم بالکن محیط به معلوم هست. نتیجه میگیریم پس مفعول عالم به فاعل نیست، عالم بالکن به فاعل نیست. مفعول نمیتواند کنه فاعل رو ادراک کنه. ما همه مفعولیم، خدا فاعل، نمیتوانیم کنه فاعلمون رو ادراک کنیم. پس نباید خدا رو توهم کنیم، یعنی خدا رو در ذهن بیاریم، چون نمیتونیم. توجه میکنید این دلیل که به صورت قیاس مرکب بود ثابت کرد که ما توانایی ادراک واجب تعالی را نداریم، بنابراین اون چه که در ذهنمون ترسیم میشه اون واجب تعالی نیست، صورتی که خودمون ساختیم و او رو شریک خدا قرار دادیم. باید از ساختن چنین صورتهایی پرهیز کنیم و خدا رو توهم نکنیم تا موحد بشیم. اب توحید ان لا تتوهم، توحید این است که خدا رو توهم نکنی، یعنی اگه بخوای موحد بشی این صورت‌ها رو نساز، چون این صورت‌ها هیچ کدوم خدا نیستن، تو بر این صورت‌ها احاطه داری ولی بر خدا نمیتوانی احاطه پیدا کنی. پس این صورت‌ها خدا نیستن، ساخته تو هستن. اگر خدا قرارشون بدی شریک خدا قرارشون دادی و در این صورت موحد نبودی. توحید این است که خدا رو توهم نکنی، خدا رو در وهم نیاری، این صورتها رو همه رو دور بریز. روشن شد مثلا. من قانون رو به صورت مجمل و کلی بیان کردم، خودم هم تطبیق کردم. قاضی سعید اینجا تو میرسه تطبیق نمی کنه، بلکه وارد تفصیل میشه، قانون رو به صورت تفصیل بیان میکنه، بعد از تمام شدن تفصیل تطبیق میکنه قانون رو بر ما نمیده. قانونی هم که گفتیم توجه کردیم از بدیهیات استخراج کردیم و همون بدیهی رو مقدمه قیاس قرار دادیم، به نتیجه رسیدیم، یعنی هیچ خدشه ای در این قانون نداریم، چون مستفاد از مقدمات بدیهیست و با صورت قیاس هم استفاده شده، هم ماده مورد اطمینانه هم صورت مورد اطمینانه، نتیجه که ما گرفتیم اون نتیجه مورد اطمینانه. توجه شدید نتیجه تا اینجا فقط کلی گرفته شد، البته من تطبیقش کردم در مانانزی ولی مرحوم قادسه هایی تطبیقش نمید. در بحث علم من عرض کردم علم احاطه است، اما نه احاطه حسی بلکه احاطه منه. مرحوم قادسه هایی برای این که مخالفت نکرده باشه با بقیه قول همه رو جمع کرده باشه نمیگه علم احاطه است، میگه علم یا احاطه است یا مستلزم احاطه است. یعنی مستلزم احاطه هم به عنوان یه احتمال اضافه میکنه تا قول همه کسانی که در باب علم بحث کردن جمع کرده باشه، هم قول کسانی که علم رو احاطه میدونن هم قول کسانی که علم رو مستلزم احاطه میدونن. خب پس علم چه احاطه باشد چه مستلزم احاطه باشد، باعث احاطه اگر مقبول بخواد به فاعل علم داشته باشه، چه علم احاطه باشد چه مستلزم احاطه باشد، لازم میاد که مقبول بر فاعل احاطه پیدا کرده باشد و احاطه مقبول بر فاعل منافات دارد با اشرف بودن فاعل و اصل بودن فاعل و فرد بودن مقبول. لذا احاطه صورت نمیگیرد، چون احاطه صورت نمیگیره و محقق نمیشه، پس اون صورتهایی که ما میسازیم صورتهای واقعی نیستن، چون کسی که محیطه میتونه صورت بسازه. اگر ما محیطه به شعر شدیم میتونیم صورت اون شعر رو به عنوان صورت علمیه در پیش خودمون حاضر کنیم، ولی ما که نتونستیم بر خدا احاطه پیدا کنیم، چون اون علت بود ما معلوم بودیم، اون فاعل بود ما مفعول بودیم، به این جهت نتونستیم بر احاطه پیدا کنیم. وقتی احاطه پیدا نشدیم صورتی که در ذهن میسازیم نمیتونیم خدا قرار بدیم. توحید این است که ما این صورت رو نسازیم، شریک برای خدا قائل نشیم. خب این مطلب رو مزید بخونم قسمتون. الفاظت ثانیه این فائل شعه یجب ان یکون اشرف درجتن و علا مرتبتن منزال جشن، فائل باید از مفعولش علا و اشرف باشه. اصلا این یه مطلب بدیهی احتیاج به اثبات نداره، ولی مضمون قاضی بیانش میکنه. لأن المعلول من فروعات العله و توابع کمالاتها، معلول فرع برای علت و تابع کمالات علت. این روشن. و الفیض یصل منها الیه، منها یعنی از علت، الیه یعنی به معلول، فیض علت و معلول میرسید. فهیل اصل، پس علت میشه اصل. فی کل شرف و کمال، در هر شرفی حساب کنی میبینی اصل شرافت مال این علت. در هر کمالی لحاظ کنی میبینی اصل کمال مال این علت، یعنی او در این کمال و در این شرافت اصل. و هیه یستفیز و منها علال اتصال، هیه یعنی این فروعات، منها یعنی من الاس. تا حالا ضمیر مؤنث رو به علت برمیگردونیم، مذکر رو به معلول، حالا داریم برعکس میکنیم، چون علت رو تعبیر کردیم به اس و معالی رو تعبیر کردیم به فروعات، ضمیر مذکر رو به اصل برمی‌گردونیم، ضمیر مؤنث رو به فروعات برمی‌گردونیم، فروعاتی که عبارتند از معلول. رهیه یستفیض منه، یعنی این فروعات از این اصل استفاده می‌شوند، علل اتصال یعنی متصلاً این فروع از این اصول استفاده می‌شوند و افاده می‌شوند. استخراج حالا شاید تعبیر جالبی نباشه. این یه قانون بود. انشاءالله برای جلسه آینده.